بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام و همه حقداران من صلواتی اهدا میکنم. در این چند جلسه گذشته موضوعی را مطرح کردم که امروز دشمنان اسلام و انقلاب از فعالیت‌های دیگه چندان طرفی نبستند و تقریبا امیدشون ناامید شده از تلاش‌هایی که برای فعالیت‌های نظامیشون یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعیشون انجام می‌دادند، در همه زمینه ها تیرشون به سنگ خورده و الحمدلله شکست خوردن. امید اصلی اونها به این است که اون گوهری که موجب پیروزی این ملتی باشه که یک روز اون را برده خودشون حساب میکردن، اون ایمانیست که در اینها وجود داره و به دست امام پرورش پیدا کرده و رشد کرده و امروز داره ثمراتش رو در عرصه های مختلف به بار میاره. اینه که تقریبا همه دشمنان اسلام اتفاق نظر پیدا کردن عملا که با این اعتقاد و این فکر و این بینش و نهایتا با این ایمان مبارزه کن. المثل از اوائل در این کار هم غافل نبودند و الان هم چندان امیدی به این که نسل موجود را کافر کنند، ایمانش را تضعیف کنند ندارند. بیشتر امیدشون نسل آینده است، کاری کنند که نوجوانهای ما از حالا زمینه اعتقاد قوی و ایمانه راسخ درشون به وجود نیاد، به صورت‌های مختلفی که تجربه دارند و از متخصصین هم کمک می‌گیرند. نمونه‌اش این رسانه‌های مجازی و فیلم‌ها و نمایش‌ها و امثال ایناست که همه ما کمابیش داریم آشنا می‌شیم که چه خطرهایی رو ممکنه در آینده به وجود بیاره. در سطوح علمی و دانشگاهی و فرهیختگان هم تلاش می‌کنند که شبهه های ایجاد کنند، رسماً نمیاند مبارزه کنند با عقاید و اینها، اما شبهه های ایجاد می‌کنند. سوالاتی که کسایی که برای ما نقل می‌کنند، بنده که خودم توفیق استفاده ندارم، خیلی دایرش وسیعه، از اصلی ترین اعتقادات تا فرعی ترین ارزش های ما شبهه افکنی می کنند. اون وقت من احساس کردم که این خطر کم کم داره در جوان های ما هم نفوذ پیدا می کنه و از بچه ها و نوجوان ها فراتر می ریم، که گاهی مورد این سوال واقع شدیم کتبن شفاهن که اگر یک کسی سعی کنه کارهایی که میدونه خوبه انجام میده و کارهایی که میدونه بده ترک کنه، این خدا دیگه چیکار داره بود؟ نه گناهی که میدانه گناه هست و بده انجام داده که بره جهنم، نه او انتظاری داره که حالا ببرن صدر بهش بشورنش. اندازه که میفهمه کار خوبه، خب آدم خوبی میشه. کار بدی هم تا اونجایی که میدونه بده انجام نمیده، اگر مشکش نیباشه. و در زندگی هم اونقدر از این کارهای خوب و بد معلوم هست که آدم به اونا بپردازه، خیلی به کارهای دیگه وقت نمیکنه. بله، این بود که دو سه جلسه من یه مقداری درباره اطراف این شبهه و نظایرش که با اساس فکر ما و اعتقاد ما و ایمان ما و پایه‌های بنیادی انقلاب ما ارتباط داره، دو سه جلسه صحبت کردم که در مقابل این جور شبهات چگونه باید جواب داد. البته مقصود این نبود که ما بعد از این بیاییم یکایک شبهات را مطرح کنیم از ریز و درشت و عملا جلسه ما تبدیل بشه به یک جلسه عقاید و کلام و اینها، ولی از اونجا که رفتار اخلاقی ما هم متأثر هست از افکار و اندیشه ها و عقاید ما، بلااقل شبهه هایی که در عقاید ایجاد میشه در رفتارها هم اثر میگذاریم. وقتی آدم ایمانش مثلا به آخرت ضعیف شد، دیگه اونجور همتی نداره که نیمه شب پاشه نماز شب بخونه، مناجات بکنه، نروان یا خب حالا یه نمازی میخونیم اندازه که جهنم نه و سایر مسائل، این عقاید درش اثر میزنه. مخصوصا اینکه از اینجور فکر کنه که بابا پیغمبران اومدن میگن کار خوب بکنین، ما همه کارهای خوبه که نمیدونیم، اینایی که میدونیم کار خوبه همه عاقلا میدونن، خب اینا رو انجام میده، حالا چه پیغمبرا بگن چه نگن، همه کارهایی هم که میدونیم بده انجام نمیدیم. چیزایشو که نمیدونیم که خب خیلی متدین، این هم خیلی و احکام و شرعی رو نمیدونن، ما بنا میذاریم که هرچی میدونیم عمل کنیم. خود این مبتنیست بر یک افکاری و نظرهایی، تمامش فقط جنبه عملی نداره. حالا به طور کلی سوال میکنیم که شما میگید کارهای خوب انجام میدیم، کار خوب یعنی چی؟ خب آدم راست میگه، رعایت عدالت میکنه، به کسی زور نمیکنه اینا. حالا اگه سوال بشه که آیا همه جا باید راست گفت یا یه جایی هم هست آدم باید دروغ بگه، جوابی ندارن بدن. اونجایی که ما میدونیم خوبه راست. خب اگر نجات مؤمنی متوقف باشه و یه دروغ گفتن، اونجا دروغ گفتن واجبه. و سایر چیزهایی که در عناوین سالویه مطرح هست، اهم و مهم هایی که هم عقل با میفهمه هم در شعر و در فقه بحث شد. حالا از این گذشته عمیق‌تر، اصلا خوب یعنی چی؟ این که میگیم خوبه، این چه جور چیزه؟ یعنی چی؟ با اون تفکر قبل از تفکر دینی و اعتقاد به جهان ماورای طبیعت و خدا و دستگاه آفرینش الهی و نهایتاً عالم ابدی، خوبهایی که عموم مردم میگن آخرش که تحلیل کنیم برمیگرده یعنی چیزی که یا نیاز ما رو رفع میکنه یا عواطفمون رو ارضا میکنه. خوب الان به کسی بده غذا بخوره سیر بشه، خوب خوبه، برن خوب نیازش داریم داریم. مریضیه داروش بده سالم بمونه معالجه بشه، کار خوبه. لذت میبره از این کار، از اون درد و رنج رهایی پیدا میکنه. خوبه. خب این نتیجه تا کی هست؟ خب تا همین قبل از مردنش دیگه. پس آخر آخر خوب برمیگرده به لذت‌هایی که ما در این عالم میبریم، یا از درد و رنج‌هایی که نجات پیدا می‌کنیم. مریض درد می‌کشه، میگه ناراحته، دوایی بهش بدن بخوره خوب بشه. این خوبه، رنجش برطرف بشه، درد خوب یا نه. خب این معنای خوب و بد از بچه های 2-3 ساله 3-4 ساله ما هم پیدا میشه، میفهمن. شاید از بچه های کوچکتر هم بگن قاقالیلی بهت میدیم، بگه قاقالیلی خوبه، شیرین هم میخوره، آدم خوشش میاد، خوبه ده. بسیاری از مردم هم، حالا من به کسی جسارت نمی کنم، خودم هم به قیاس قرار میدن، در این سن هم گاهی خوب و بد به همین معنا میگیرن. یعنی یه بچه ای هستن در سن 80-90 سالگی، خوب همونه، خوشش میاد، میخوره و شیرینه، خوبه. بعد چیه؟ اون کدام میخواد دهنش تلخ بشه، بد میشه، ناراحت میشه، اون بده دیگه. ولی بعضی انسان ها هستن که از اون سن طفولیت که میگذرن کم کم یه جایی یه طوری میشه، یه حالی پیدا میکنن، یه درکی که وقتی میبینن بچه همسایه هم گریه میکنه ناراحت میشه. وقتی میبینن یک کسی تو کوچه افتاده مریضه داره جان میده، این نمیتونه آروم میگیره، زندگی برش تلخ میشه، شیرین های زندگی خودش هم برش تلخ میشه، آرامش نمیگیره. ما نمونه های زیادی داریم، کسانی یه صحنه ای رو دیدن اومدن نشستن ساعت ها گریه کردن که چرا اینقدر به بدبختی، چه بیچاره این بود، چه حالی داشت، چه گرفتاری ها این داشت. اون میاد که کاری میکنه، اون که انگیزش میشه که دیگری را کمک کنه، اگر گرسنه از سیرش کنه، اگر بیمار معالجش کنه، اگر گرفتاری دیگری داره رفع کنه. این در واقع یک عاطفه است که ما را تحریک میکنه. این از قبیل نیازهای مادی نیست، شکم ما احتیاج نداره می این سرما و گرما ما را اذیت نمی کنه. یه چیزی هست دلمون می سوزه، جنبه روانی و روحی داره. وقتی این کار میکنیم راحت میشیم، یه خدمتی میکنیم یه کسی، شب آدم راحت میخوابه، یه لذتی میبره از این که یه بیچاره ای رو نجاتش داشت، رو میمرد، داشت میفتاد تو چاه، نجاتش دادم، از این کار خودش خوشحال میشه، لذت. اینجا خوب یعنی چی؟ یه خوده بالاتر از اون خوبی قبلیست که فقط شکم سیر کردن و لذت بردن حسی بود. این یه جور لذت جدیدی است که در یک شرایط خاصی پیدا میشه. آدم باید رشد کنه تا برسه این درک رو پیدا کنه، این عاطفه درش رشد بکنه. حالا بچه 2 ساله مثلا، حالا اونم یه مرتبه از عاطفه داره، اما این جور عاطفه نداره، درک نمیکنه. خب این یه مقداری انسان کاملتر میشه تا این لذت را یا اون رنج را در خودش احساس میکنه. ولی خوب و بد باز همین میشه، کاری که آدم خوشش میاد، لذت میبره، آرام میشه. کار بدم اونه که نه، یه کاری میکنه یه دیگری رو اذیت میکنه، چه بسا به قول خودمون عذاب وجدان مبتلا میشه، شب خوابش نمیبره که چه غلطی کرده. اینم یه جور خوبی و بدیست، نتیجهش یه لذت و رنجیست، یه خود لطیفتر و بالاتر از اون. آیا چیزی بیشتر از اینی هم هست؟ یه خوبی و بدی دیگه داشته باشیم از این قوی‌تر. نمیدونیم. اگر رشدی پیدا کنیم شاید به چیزی برسیم که یه جور لذت جدیدی کاملتری، والاتری، متعالیتری پیدا کنیم، بفهمیم کار خوب اینه که اون لذت رو برای ما ایجاد بکنیم. یه جور عذاب وجدانی درک بکنیم که با اینایی که تا حالا میفهمیدیم قابل مقایسه نیست. اون خیلی سخت‌تر و شدیدتر است، کوبنده‌تر است. شاید چطور وقتی دو ساله بودیم نمی‌فهمیدیم بالاتر چه بزرگتر که میشن چه می‌زنن، حالا هم شاید همینطور باشید. پس اولا باید بفهمیم که چه چیزهای خوب است یا بد است، یعنی موجب چه آثاری در آینده ما میشه. خب تا اینجا سوالش برای همه عقلا ممکنه پیش بیاد که آیا چیزی بالاتر از اینم میشه ما رشدی بکنیم و اینا. اما تا کیش؟ فقط تا همین وقتی زنده هستیم دیگه. یه بخش دیگری هست که مربوط به شناخت هست که آیا زندگی همینه یا زندگی وسیع‌تر از اینم داریم. و اگه وسیع‌تر داریم چقدر وسیع‌تر؟ چند برابر مثلا عمر دنیامون؟ 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر. اون دیگه فهم عمومی و اینا پاسخگو نیست. کی داد تجربه کرده که به ما بگید؟ اگه یک کسی یه عمری میلیاردی داشت میتونست به ما بگه ببینید و منم مال چند میلیارد سال پیشم زنده هستم با شما هستم. خب بدونید که پس میشه آدم. پس دو تا سوال مطرح میشه که آیا عمر ما همین عمریست که میشناسیم و اینا، حیات ما همینه یا ممکنه یک حیاتی خیلی طولانی تر نشه؟ و آیا لذت هایی که میبریم بالاخره تا همینجا منتهی میشه که آدم از کمک کردن به دیگران لذتی میبره همینه یا دیگه باز از این بالاتر هم میشه؟ جواب این دوتا سوال را فقط دین میتونه بده. شما تو مکاتب فلسفی سابق اونجایی که متأثر از دینی نبودن پاسخی برای این دوتا سوال پیدا نمی کنید. فیلسوفان معروفی مثل افلاطون و ارسطو و سقراط و بقراط و از این حرفا که بودن خب خیلی بحث کردن درباره ارزش ها، اخلاق و این حرفا. ما اخلاق چه خلقی خوب است و آخرش بین افراد و تفرید اعتدال، اعتدال در شهوت و غضب و اینا خوبه. ما چطور میشه جوابی ندارن برایش بدن؟ مگه از دین یا فرا گرفته باشند که بعد از این عالم یه حیات ابدی هست؟ پس میبینید که ما مسائل اخلاقیمون هم بدون پایه اعتقادی شکل صحیحی مبنای عقلانی قویی پیدا نمی کنه. آخرش میشه اونی که همه میگن، همه شامل بچه ها و اندکی بالاتر از بچه ها میشه. اما یک کسانی که یه جورای دیگه یه رفتار عجیب غریبی داشتن رو اونا میگیم نه استثناءات هست، نمیشه روش حساب کرد. به هر حال اینه که ما نسبت به مسائل مبنایی، اونایی که زیربنای حتی مسائل اخلاقی قرار میگیریم، باید برخورد جدیتری داشته باشیم. این مطلب طرحش، طرح این مطلب در یه همچه محفلی یکی برای خود ما میتونه مفید باشه که چه بسا خود ما هم در بعضی از مراحل زندگیمون همون در حد طفولیت و اینها زندگی میکنیم جدی بگیریم واقعا هست یا نه. اگه خبری هست چه کار باید کرد؟ و نهایتاً آیا اون چه حالا همه فهمیدیم خوب است؟ قسم حضرت عباس هم بخورم که این راست گفتن خوبه، این کمک کردن به فقیر خوبه. حالا این کسی به حضرت عباس معتقد باشه. خب این دیگه تمام مسئله دین. یه سو مطلب دیگری مطرح می‌کنیم. دیگه بحث از این که کار چه کاری خوبه یه حرفه، برای شما چه نفعی داره این مسئله دیگری است. ممکنه یک کاری شما انجام بدید که همه عقلای عالم میگن کار خوبی، ولی برای شما هیچ نفعی نداشت. یعنیش اصلا خوب و بد یعنی همون بود که نفع داشت، لذت داشت برای ما. چطور میشه گفت یک کار خوبه اما برای من هم فایده نداره؟ این هم مسئله ایست که دین اول بهش رسیده. بعضی از فیلسوفان دیگه هم بعدها کوامیش بهش توجه کردن، اما به عمقش نرسیدن. همون هم دیدم که رسیدن از دین تلقی کرده بودن، یاد گرفته بوده. و اون است که این حسن و قبحی که میگیم، این خوب و بدی که میگیم، یه حسن فعلی داریم یه حسن فاعلی. یه وقت کار میگیم خوبه یا میگم برای من این کار خوبه بود. یه بار دیگه یا بیش از یه بارم تو این جلسه ما مکرراتم زیاد عرض میکنیم، این حدیث را گفته بودم چون واقعا مؤثر است در خود من، هم گاهی اثر کرده حالا که همیشه اثر نکرده، که روایتیست معتبر. می‌فرماید دو نفر وارد مسجد میشن نماز بخونن، مثل هم رکعاتش، کیفیت ادایش، فرض کنید قرائتش، تجویدش، لاشو من ارزه همینو خیلی خوب نماز میخونند و بعد از مسجد میان بیرون. خب حالا من عرض میکنم یک کسی اگر اینا میدید میگفته هر دو کار خوبی کرده، کارشم یکسانه، ارزششم مساویست، یک جور نماز خوندن به یک طرف، قرائت یک جور، نه غلطی نه اشتباهی، مستحبات ها مثل هم رعایت کرده، دو تا کار خوب مثل هم، چقدر ارزششم مثل همه دیگه مساوی. روایت میگه وقتی میان بیرون یکیشون به واسطه یک کارش بهشتی میشه، یکیشون جهنمی. همون کار، کار خوب نماز تو مسجد با یک کیفیت. اون یکی قصدش این بود که اون رو که چون خدا گفته دوست داره اینو من انجام میده، اون دیگری دلش میخواست بر دیگران نشون میده که من ببینید من چرا نماز خوبی میخونم. کار مثل هم بود، هیچ فرقی نمی‌کرد، اما نیت فاعل تأثیر داشت. یکی به این نگه، یکی به اون نگه. اون که قصد خودنمایی داشت نمازش هم باطل شد، ریا نماز رو باطل می‌کنه، نماز باطل هم شد جهنم دیگه. اون یکی برای خدا بود، باعث این شد گناهش هم آمرزیده بشه، بهش نمیره. پس یه مسئله دیگری مطرح میشه که غالب مردم توجه ندارن. من حدس میزنم بعضی از فیلسوفان غربی هم که توجه پیدا کردن اندکی، اونم به برکت ارزش‌های دینی بوده که بهشون رسیده. به هر حال پس ما حتی برای اینکه اونجایی که میدونیم کار خوبم رو دقیقاً میشناسیم، باز هم احتیاج به دین از یه جهت دیگه داریم. و اینه که انگیزه ما برای ایجاد این کار چیه؟ چرا ما انجام میدیم؟ خب این جوابش در اونجایی که ریا و خودنمایی و سوء استفاده از دیگران و فریب دادن مردم اینا باشه روشنه. اما دیگران که نه، قصد ما اینا نبود و واقعا انجام وظیفه بود، ولی نماز خوندیم چون وظیفه مون بودیم. آیا همه دیگر کسایی که نماز میخونن برای انجام وظیفه کارشون مساوی است ارزشش، یا باز هم فرق میکنه؟ حالا من نمیخوام خیلی احتمالات و این حرفا زیاد کنم، وقتی شما رو بگیرم، همه ما میدونیم در روایات ما هست که عبادت سه جوره، شاید بین اول و دومیش هم 100 مرتبه فاصله باشه، ولی به طور کلی سه دسته تقسیم شده، فهمش آسان تر میشه. یه دسته کسانی هستند که کار عبادی که انجام میدن، انجام وظیفه که میکنن، برای اینه که جهنم نره، میترسن از آتش جهنم، باورشون هست. اون اندازه ای که باعث این میشه که ترتیب اثر بدن، 100% هم نباشه، 70%، 80% باوریشونه هست، حساب کتابی در این کار. خب کار رو انجام میده به قصد اینکه از عذاب جهنم نجات پیدا کنه. یه دسته دیگه هستن که انجام وظیفه که میکنن انگیزه اصلیشون اینه که از نعمت‌های بهشتی استفاده کنند. او قانع نیستن که جهنم نرن، نه جهنم نرن و برن بهشت و اونجا از نعمت‌های بهشتی استفاده کنند. البته خود بهشت هم مراتب زیادی داره، اونم هیچ، همه شما یک جا یک کاسه هستن، اونایی که فقط برای بهشت رفتن. اما همه ما شنیدیم این عبارت کوتاهی که از امیرالمومنین در مناجات نقل شده که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. دیگه برای شما ترجمه کردن نمیخواد. قرآن هم غالبا صحبت فواکه هم ما یشتهون خورون اینون که امثال لؤلؤ المکنون غالبا ایناست، برای اینکه عموم مردم تا همین جاها بیشتر انگیزش پیدا نمی کنند. یه جا دو جا هم یه شارکته برضوان من الله اکبر، یه چیزی از فراتر از اینا، اونم برای اون خواصی که میتونن درک بکنن، لیاقتش رو دارن، ارزشش رو درک میکنن. وقتی اونا یافتن دیگه جهنم و بهش براشون ارزشی نداره، نه مثبت نه مثبت نه منفی. اونا زبان حالشون و گاهی زبان قالشون تو خیلی از دعاها و مناجات هست که خدایا اگر من رو ببری جهنم بسوزانی تا خاکستر میشن، دوباره من رو زنده کنی، باز اونقدر بسوزانی تا دوباره تا 70 بار. گفتنش آسونه، دست آدم بسوزه به بخاری بخوره شب خوابش نمیبره، تو جهنم بسوزم تا خاکستر میشم، اونم نه یک بار، 70 بار. اگه با من این رفتار رو بکنی، من دل از محبت تو بر نمیدارم. سبحان الله، آدمی ظالم میشه اینجوری؟ ما خیلی اصلا نمیدونیم محبت خدا یعنی چی. او اونا درک کرده و میگه 70 بارم من رو در جهنم بسوزانی، محبت تو از دل من برداشت. بازم میگم هرچی تو دوست، یه بار دیگه هم میخوام بکنم بسوزن بسوزن. چیزی که نمونه های کوچیکش در ادبیات عشق نامیده میشه، دیگه امسال سرش نمیشه، اگه تو بمیر چش. خب اگه هم چیزی باشه و ما فقط به همون جا اکتفا کنیم که از آتش جهنم خلاص بشیم، والا اگر خود کار کامل شد و خلاص شدیم. آیا اغلا ما را مذمت نمی کنن؟ اون اغلایی که کار خوب و بد و با همون مدهزم میشون معرفی میکرده، گفتن عجب کار خوبی کردی. اینجا میگن عجب کار خوبی کردی که به همین جهنم اکتفا کردی، به نجات از جهنم. یا میگن احمق، چرا اونا نخواستی؟ اینقدر گفتن فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیان، نمیخواستی؟ همین که لسوزی بس بود؟ و اگه چیزی بالاتر بود بود هزاران بار از تشتهی هل انفوز و تلزل اعیان بالاتر، ما عقلمون نمیرسه. اما اسمش رضوان من الله هست. چرا نخواستی؟ چه جواب میدین؟ شاید عذاب وجدان از هر چیز برای آدم کشنده تره. در روایات هست که بالاترین عذاب در روز قیامت عذاب حسرت هست. خب اینا چی بیان میکنه؟ کدوم علمی اینا به ما میاموزه؟ پس باز برای اینکه ما این انگیزه درمون پیدا بشه که این رفتار مطلوب اخلاقی را انجام بدیم، احتیاج داریم به اون مبنای اعتقادیش که این راسته و رضوان من الله اکبر. وقتی خدا خیلی بنده های خوبش رو میخواد تعریف کنه، میگه یحبهم و یحبونه، عشق طرفینی. رضی الله عنهم و رضوا عنه، این راه هیچ مکتب علمی و فلسفی نمیتونه برای ما بسازه و جا بیاندازه و این انگیزه رو در ما رشد بده. دین است که میتونه این کار. بنابراین مسئله شناخت این مبانی اعتقادی و فکری و فرهنگی دینی خیلی مقدم از بحث‌های دیگه، ارزشش خیلی بیشتری. یه نتیجهش برای خود ماست که در عملمون اثر میذاریم، در مقابلش تحت تأثیر اون شبهه ها هم واقع نمیشیم که ما چیکار داریم به دین و خدا و پیغمبر، هرچی میدونیم خوبه. عمل جوابش که ما همه چی نمیدونیم، خیلی فکرمون و فهممون محدوده و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. دوم، حالا دانستیم، مگه ما هرچی میدونیم عمل میکنیم؟ یه انگیزهی باید در ما تقویت بشه، ایجاد بشه، رشد بکنه، شکوفا بشه، تا باعث میشه که اون کاری رو که میدونیم اگه سنگین و هزینه داره عمل کنیم. این کاریست که خدا به عهده انبیا گذاشته، رسولن، مبشرین و منذرین. مبشر و منذر یعنی تقویت کننده انگیزه. بیش آدم شو آدم کاری که میخواد بکنه، یا امید منفعتیست یا ترس از ضرری. امید منفعتش را تبشیر ایجاد میکنه، ترس از ضررش را امزار. کار انبیا غیر از رسول که پیام آورند، چیزی را که از خدا دریافت میکنند میان به مردم میرسانند، ابلاغ میکنند، و ما علی رسول الا البلاغ المبین، غیر از اون در مردم ایجاد انگیزه میکنن. این مربوط به تربیت میشه، اون تعلیمشه، این تربیتشه، به وسیله تبشیر و انذار. پس مسئله دین یه چیز ساده ای نیست که بگیم حالا فهمیدیم فهمیدیم. نه، فهمیدیم خودمون کارهای خوبی که میدونیم عمل میکنیم. اصلا خوب در نظر ما یعنی چی؟ چقدر نظر انگیزه داریم برای خوب؟ و یک جهت دیگه، اگه خوب ها با هم تضاهم پیدا کنه، فرض، حالا ما در مقام اثباتش نیستیم، اون گفتیم اگر عمری بعد از این زندگی باشد، حالا در مقام اثباتش نبودیم، فرضش اینه، خود این باعث میشه که بریم تحقیق کنیم. بنابراین ما خیلی مدیون دین هستیم، خیلی مدیون انبیا هستیم، با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد خدمتی که اونها برای میلیاردها انسان، حالا میلیاردها انسان در زمان ما هستن، چقدر بودن و بعد چقدر خواهند تا روز قیامت به وجود آمد، همه اینا معلمشون و مربیشون انبیا بودن. یعنی معلم و مربی اینا هست، آدمون بهش بفهمونند سعادت و شقاوت حقیقی تو چیه و درش انگیزه ایجاد کنند که دنبال سعادت بره، از شقاوت فرار کنند. یه فایدهش برای خود ماست که این اعتقادهای مبهم و کمرنگ و ضعیفی که داریم با توجه به این نکته ها اعتقادمون زنده تر بشه، فعال تر بشه، شکوفاتر بشه، مؤثرتر در عمل بشه. دوم، شبهات در ما اثر نکنه. آدمی زاده زیاد دیدیم کسانی مؤمن بودن، اینا یه چند روزی با یه کسانی معاشرت کردن، یه صحنه های دیدن، یه سفری به بعضی از کشورهای خارج کردن، برگشتن سیر و رو شدن. آدمیزاد اینجوری، هم بهتر بفهمیم هم در مقابل شبهه ها بتونیم مقاومت کنیم. این راجع به خودمون تازه، بعد مسئولیت خودمون رو درباره دیگران درک کنیم. کلکم راین و کلکم مسئولن عن رعیته. هر جا دستمون برسه به هر انسانی، ما این امانت‌های الهی رو باید برسونیم. اینا مهمترین چیزاست. این راجع به شخص خودمون. یه فایده طرح این مباحثم در اینجا برای این است که الحمدلله حوزه در حال رشد و تکامل هست در همه سطوح، من جمله در برنامه ریزی ها جوان ها فعال شدن، پیشنهاد میکنن، تشویق میکنن، مطالبه میکنن. جا داره که راجع به این موضوع بیشتر مطالبه بشه از اون که برنامه ریزی میکنن. تو برنامه های درسی ما متناسب با سطوح مختلف این مباحث هم به صورتی مطرح بشه که هم برای خود ما مؤثر است، هم بتونیم جواب دیگران رو بدیم و اون رسالتی که بر عهده داریم برای دیگران ایفا کنیم. این یک بحث فضولی بود کردن برای اینکه ما چرا اون چند شب را اختصاص دادیم به بیان شبهه ها و اشاره به جوابش. البته تفصیلش رو باید در محافل علمی و اینا دنبال کرد. و اینکه بعد از این اگر ما از این شبهه ها مطرح کنیم، چیزاییست که ارتباط مستقیمی با رفتار ما داره. اونا ارتباطش با رفتار ما از دور بود، چند تا فاصله میخورد تا در رفتار ما اثر میگیره. ولی شبهاتی که القا میکنن منحصر به اینا نیست. یه چند تا شبهه هم که مربوط بیشتر به رفتار ما مربوطه، اگه حیاتی بود و توفیقی بود جلسات بعض عرض میکنیم تا ببینیم خدا چی مقدر میفرماید و چقدر توفیق میده. و صلی الله علی محمد و علی الطاهر.